این است که خود فرمایش کردن واقعا مرجعی که آمار باید تعیین کنه، حجم قاچاق کالا و ارز را تعیین کنه طبق قانون مادی 16 تبصری 2، خب ستاد مرکزی مبارزه قاچاق کالا و ارز است. به همین دلیل ما نحوه برآورد اون را
متشکرم
به نمایش گذاشتیم که هر که اصلاحیه میخواد بر اونم بزنه. شما لطف کنید تشریف بیارید و یه اصلاحیه داری در خدمت شما هست.
متشکرم از شما. من زمان خودم هم دادم به شما و دیگه اینجا دیگه من نباید صحبت بکنم. من میخوام تشکر بکنم از همه مهمانان عزیز محترمی که امروز در برنامه حضور داشتن. مطمئنن گفتگوی بسیار جذابی شد و امیدواریم که در طول هفته ما به این موضوع چون داریم میپردازیم جذابتر و به هر حال راه حل‌های بهتری هم درش باشه. موضوعی که امروز مطرح شد بحث آموزش و مطمئنن تأثیر عوامل فرهنگی روی این موضوع به هر حال مدیریت و کاهش تقاضا اثرگذار هست و بحث فرهنگی در همه حوزه‌ها مطمئنن اثرگذار خواهد بود. من در انتهای برنامه میخوام از در واقع عوامل برنامه تشکر بکنم. تهیه کننده محترم سرکار خانم رقیه زهرا پرنداور، همچنین هماهنگی خانم مهسا قیاسمند و صدا بردار خانم قسامی پور، همچنین سایر عواملی که به کمک ما آمدن برای اجرای این برنامه، مهمانان محترمی که خدمتشون بودیم. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. از مهمانان حاضر در برنامه تشکر میکنم. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم بی نهایت سپاسگزارم. ما فردا هم رأس ساعت 14:30 با موضوع مسیر مقابله با قاچاق کالا و ارز با این موضوع در خدمتتون خواهیم بود. روز خوبی رو پیش رو داشته باشید. خدا نگهدار.
اولین برنامه این وقت کاری رادیو گفتگو، برنامه زنده گفتگوی اقتصادی در مدت زمان حدوداً 62 دقیقه گذشته تقدیم حضورتون شد. شما عزیزان میتونید همه برنامه هایی که قرار هست در ساعات آینده از این شبکه پخش بشه همراه با توضیحات تکمیلی و ساعت شروع و پایان برنامه رو از اپلیکیشن ایران صدا، از جدول پخش برنامه های رادیو گفتگو جستجو کنید.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقت بخیر. 11:35 و با برنامه راز یک نشانی، شرح دعای روز ششم ماه مبارک رمضان همراه میشی.
راز یک نشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لا تخذلنی فیه لتعرض معصیتك ولا تضربنی بسیاط نقمتك وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك بأياديك يا منتهى رغبة الراغبين.
اگر ما باورمون بشه که عالم عالم حقیقت، نه اعتبار و مجاز، یعنی باورمون بشه که کار خوب، خود کار خوب وقتی که معناش بر انسان ظهور و بروز پیدا بکنه، لذت بخش و پیشبرنده انسان در مسیر کمالش هست و انسان تر شدنش، و کار بد و کار زشت اصلاً همونطور که اسمش روش هست واقعاً چیزیست که باعث خار شدن، پست شدن و کوچک و بی‌ارزش شدن آدم میشه. اگر اینطوری بفهمیم اتفاقات عالم رو، نتیجهش میشه که به جای اینکه اعتباری فکر کنیم و فکر کنیم مثلا اگر فلان کار رو بکنیم، خداوندی که حالا او رو هم جدای از عالم هستی داریم تصور میکنیم و یک وجود اعتباری و ذهنی براش قائل هستیم، ما رو عذاب میکنه، یا اون یکی کار بکنیم به اون پاداش میده، پاداش و جزای کار رو جدای از وجود خودمون و حقیقت وجودمون بدونیم، وقت نتیجه میشه که خیلی جاهام مثلا انتظارمون و خیالمون هستش که خب مثلا حالا ما یه کاری کردیم، چه چیزی هستش که خلا مثلا خداوند بیاد عذاب بکنه، یا خدا مگه از دستش کم میاد که حالا بیشتر پاداش بده. نه، البته اینا سر جای خودش درسته، بله، در بی نهایت بودن قدرت و رحمت و کرامت حضرت حق همه اینها حاصل می شود که فضل خدا، فزونی خدا، یعنی بیش از اون چیزی که ما لایقش هستیم نصیب ما میشه. اما این قاعدتا تعارض با این نداره که توجه بکنیم که حقیقت خود کار ماست که در وجود ما تجلی میکنه، و اون وقت باعث فهم این که این حقیقت چی هست که یک موقع به هر صورت بزرگ میشیم، میفهمیم، حالا چه به اختیار چه به جبر و طبیعت در واقع و حقیقت مسیر زندگی، اون موقع که این حقیقت رو بفهمیم و این معنای اعمالم رو فهمیم، اگر کار خوبی بوده باشه معناش این هستش که لذت بخش خواهد بود، و اگر معناش عذاب آور بشه اون کار کار بدی به حساب میاد. این حقیقت کار خوب و بد هست که بعد در کلام حضرت حق به ظاهر فهم ما میشود اینکه یک کسی مستحق پاداش و یا مقابلش مثلا مستحق عذاب و سخط و دور و به اصطلاح عذاب خداوند باشه، باعث خشم خداوند باشه. خداوند که تغییر نمیکنه، این ما هستیم که خودمون رو مستوجب این دریافت نعمت کردیم یا مستوجب فهم زشتی و خار کنندگی کارمون کردیم. خدا به هممون رحم کنه و از منتهای بی نظیری که به سر بندگانش داره و کمکهایی که به بندگان ضعیفش از سر رحمت و کرم عطا میکنه ما رو برخوردار بکنه.
رسوا مکن این صاحب امروز و فردا، هرگز برای ناسپاسی ها دلم را، جان مرا ای انتقامت خانمان سود، از آنچه سازد خش بیند دور فرما، ای اشتیاق جمله مشتاقان شیدا.
سپاسگزارم از اینکه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها رو در 22 روز از اردیبهشت 1398 در حالی که به ساعت 15:40 نزدیک میشیم برای شنیدن انتخاب کردید.
چشاتو بر نگردون از منی که اون چشار دیدم از تا بگیر دارو ندارم و بگیر هرچی که دارم و فقط نرو نگام که میکنی حالم با حال آسمون فرقی نداره دلت وقتی که میگیره میگم امشب باید بارون بباره نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم نفسم از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمیشه میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه محال تا ته دنیا کسی جوری که من هر ثانیه مردم برای تو بمیره محال یک نفر پیداش این عشق و بتونه یک نفس از لحظه های من بگیره نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم نفسم از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمیشه میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم من که هیچ جایی به جز تو بغل بگه نکردم نفسم از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمیشه میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. با آرزوی قبولی عبادات و اطاعات و بندگی های شما مؤمنان، اگر دکتر بگوید که روزه گرفتن برای شما اشکال دارد اما ما خودمان احساس کنیم که روزه گرفتن برای ما ضرر نداشته باشد، وظیفه ما چیست؟ ما گاهی از اوقات خودمون یک احساسی رو داریم در حالی که این احساس ما احساس صحیحی نیست. اگر دکتر متدینی روزه گرفتن را برای ما ضرری بداند، طبیعتاً گرفتن روزه بر ما واجب نیست. و اگر روزه را دکتر متدینی روزه گرفتن را بر شخصی ضرری بداند و بگوید که موجب ضرر می شود، حتی طبق نظر خیلی از آقایون مراجع اگر این شخص اون روزه را گرفت بعد از ماه مبارک رمضان وقتی که حالش خوب شد باید مجدداً این روزه ای که را در ماه رمضان گرفته است و باید مجدداً انجام بدهد، چرا که اون روزه ضرری از او برداشته شده بود و او مکلف به انجام اون روزه ضرری نبود و تکلیف فعلی برای انجام اون روزه نداشت. به همین جهت اون چیزی که مهم است آن است که همون شریعتی که روزه را برای مردم واجب کرده است، روزه را هم از بعضی از انسانها برداشته است. تکلیف روزه گرفتن بر اساس دستور حضرت حق است. اگر روزه برای انسانی ضرر داشت، شخصی گرفتار زخم معده است، گرفتار بیماری کلیوی است و روزه برای کلیه‌های او ضرر دارد، روزه برای قلب او ضرر دارد، روزه برای معده او مضر است، طبیعی است که همون خدایی که روزه را برای بندگانش واجب کرده است، این روزه را از این شخص بیمار و مریض برداشته است. امیدوارم که همه شما شنوندگان محترم و همه ما بتوانیم در این ماه مبارک رمضان با بهره‌گیری از قرآن و آیات نورانی قرآن صفای هرچه بیشتری را بر دلها و بر قلوب خودمون حاکم بکنیم، بتوانیم در این ماه مبارک رمضان روح تعبد و فرمان برداری از حضرت حق را بیشتر در وجود خودمون انشاءالله جاری کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق القلب باد تعد بالله تجد والتقين نضاعاب وتوقيف ازدياد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
ماه مبارک رمضان ماه برکت، رحمت و بشارت است و فصل روی آوردن به درگاه الهی و تلاوت قرآن و خواندن دعا و عبادت. امام علی ابن موسی رضا علیه السلام پیشوای هشتم شیعیان در تشریح فضایل بی همتای این ماه می‌فرمایند: کارهای نیک و شایسته مؤمنین در ماه رمضان پذیرفته و خطاهای آنان آمرزیده می‌شود. کسی که در ماه مبارک رمضان یک آیه از قرآن کریم بخواند، همانند آن است که در ماهای دیگر یک ختم کامل قرآن کرده است. و کسی که در این ماه با روی گشاده و اخلاق خوش با برادران مؤمنش برخورد کند و با مزاح و خنده دل آنها را شاد نماید، در روز قیامت خوشحال و شادمان است و به بهشت بشارت داده می شود. از میان احکام و برنامه‌های عبادی که به منظور تحکیم پیوند معنوی انسان با عالم ملکوت تعیین شده، روزداری یا صوم از اهمیت و عظمت دیگری برخوردار است و اجر و پاداش آن نیز در پیشگاه الهی از بسیاری از عبادات دیگر افزون تر است. چنانچه در حدیث قدسی آمده است که خداوند سبحان می‌فرمایند: هر کار نیک و ارزشمندی از 10 تا 700 برابر پاداش دارد، به جز روزه، همانا که روزه برای من و مخصوص من است و من خود اجر و پاداش آن را خواهم داد.
بردارت ای مایده زندگی، پیشه ما چیست به جز بندگی؟ آنچه تغییر نپذیرد تویی، آنچه نمرد است و نمیرد تویی.
شما رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. نوبت رسیده به شنیدن برنامه کوتاهی که از برنامه‌های ویژه ماه مبارک رمضان هست، در فواصل پخش از رادیو گفتگو پخش میشه. این برنامه کوتاه با نام نه به نقطه جوش تقدیم حضورتون میشه. پرهیز از مجادله، خوشرویی و صبر، نحوه خوشحال سازی آدم‌های غمگین، موضوع نه به نقطه جوش است.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای مهربان. سلام. همیشه داشتن آگاهی در مورد مسائل پر اهمیت زندگی، حل و فصل مسائل کم اهمیت‌تر رو آسان‌تر می‌کنه. اما با نگرانی‌های بی‌مورد سر مسائل کم اهمیت چه میشه کرد؟ محمد مهدی لبیبی، جامعه شناس.
ببینید خیلی ساده، یک فردی که مثلا یکی از عزیزان خانوادهش رو از دست داده، خب این شاید تا یک سال به حالت طبیعی خودش برنگرده، برای اینکه اون غم تو دلش هست. حالا ما سعی بکنیم که این آدم رو خوشحال بکنیم، مثلا ببریمش بیرون، بگردونیمش. آیا با اینها اون غم رو میتونیم از بین ببریم؟ عادتا نمیتونیم، چون به هر حال یه فردی بوده، از دنیا رفته و این ناراحتی دل این فرد مونده. چون یک مسئله بسیار حاد مالی برای فرد پیش اومده، خب ما نمیتونیم جبرانش بکنیم. هر چقدر که به فرد بگیم که خیلی خوب بخند، خوشحال باش، نمیدونم بهش فکر نکن، ولی واقعا این حس ایجاد میشه. ما چیزی به نام امپاتی داریم و همدلی. میگیم که ما باید با دیگران احساس همدلی بکنیم، دیگران رو درک بکنیم، دیگران رو بفهمیم و این خیلی خوبه. اما آیا واقعا ما میتونیم احساس همدلی بکنیم؟ خیلی هم میگن امکان پذیر نیست. شما به مادری که فرزندش رو از دست داده میتونید بفهمید چه حسی داره؟ بله، میتونید تسلیت بگیم ما هم در غم شما شریکیم، ما هم ناراحتیم. حس اون رو ما نداریم. بنابراین این زمینهای اجتماعی اگر ادراک و انشاءالله مسئولین محترم، کسایی که دستن در کار هم، سعی بکنن که تو جاهایی که باید و شاید اقدام درست انجام بدن، در واقع ریشه های این خشم ها رو کنترل بکنن، بقیه مسئله خود به خود رفع میشه. و میبینید تو خیلی از جوامعی که شاید سطح رفاه بالایی هم ندارن، درآمد سرانه آنچنانی هم ندارن، زندگی حالا بگیم خیلی مرفعی هم ندارن، اما شاد هستن، اما خوشحالن، اما اصلا خشمگین هم نمیشن. نه به خاطر اینکه پول دارن، نه به خاطر اینکه مثلا تو خونهشون امکانات مدرن وجود داره، چرا؟ برای اینکه از نظر روانی اعصاب آرامی دارن. اون آرامش عصبی رو فقط خود افراد نمیتونن برای خودشون تامین کنن، بلکه حکومت‌ها، دولت‌ها، جامعه، اونها هم نقش مهمی دارن که با نشر خبرهای خوب، با اقدامات درست و به موقع، با ایجاد زمینه‌های مطلوب و از بین بردن تبعیض‌ها و نابرابری‌ها، با بها دادن به افراد تو موقعیت‌های مختلف، با درک کردن افراد و مشکلاتشون و سعی در تلاش برای رفع این مشکلات، اون فضای مطلوب رو ایجاد کنند. اگر این اقدامات انجام بشه، قطعاً واکنش‌های افراد هم در موقعیت‌های مثلا فرض کنید خشمگینانه حتماً کنترل شده است و حتماً هم به مرحله خود نخواهد رسید.
نشسته بودم تو ایوون و زل زده بودم به آسمون. نمیدونم آقا جون چی دید که یهو گفت من تا تهش اومدم. تهش چی نیست. سرمو برگردوندم سمتش و ابروهامو جمع کردم و پرسیدم چی آقا جون؟ یه نفس عمیق کشید و گفت اینقدر فکر و خیال نکن. دلنگرونیاتو دیگه تلمبار نکن. اینجایی که من الان وایسادم فهمیدم هیچی تو دنیا ارزش ترس و لرز افتادن به دلمونو نداره. چیه این دنیا؟